بسم الله الرحمن الرحیم و ربما یقال فی ان هذا الحکم منقوض بالنسب والاضافات اللاحقه لذات المبدأ تعالی لجریان الحجه المذکوره فیها فیلزم ان یکون تلک الاضافات واجبه الحصول له تعالی بحسب مرتبه ذاته بلا مدخلیت الغیر فیه و ان یمتنع تجددها و تبدلها علیه مع ان ذات الواجبه غیر کافیت فی حصولها لتوقف علی امور متغایره متجدده متعاقبه خارجه عن الذات ضرورته. بحث درباره قاعده معروف واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات بود. یه برهانی خود ایشون اقامه فرموده بودند که اگر ما قائل بشیم که واجب صفت امکانی دارد لازمش ترکب در ذات. یه برهان دیگری هم اقامه شده بود که ایشون یه تقریر جدیدی کردن ازش و به قول خودشون نهایت کوششون برای این تقریر به کار برده بودند و اون این بود که اگر واجب الوجود یک جهتی داشته باشه که احتیاج به غیر داشته باشه، وقتی خود ذات واجب را صرف نظر از اون غیر لحاظ کنیم، یا میگیم با این صفت مفروض وجوب دارد یا ندارد. هر کدوم شما بگیم در واقع به هر حال این صفت یا موجود خواهد بود به واسطه علتش یا موجود نخواهد بود. ولی ما وقتی خود ذات واجب را در نظر بگیریم صرف نظر از این که غیری در کار هست یا نه، خود ذات واجب را میگیم یا این صفت براش وجوب دارد یا عدمش وجوب دارد. اگر خودش وجوب دارد لازمش اینه که معلولی بی علت باشه. اگر عدمش وجوب دارد باز عدمش چون معلول عدم العله هست باز لازمش این است که این عدم بدون علت تحقق پیدا کرده باشه. پس هر دو این دوتا فرض محاله. پس فرض این که واجب الوجودی خودش مستلزم اون جهت نباشد و صفت وجوبی نداشته باشد یکی از این دو محال است. عرض کردیم ظاهرن بر این استدلال این اشکال وارده که شما اعتبار را با خود واقعیت نفس الامری خلط کردید. اون چه محال است این است که واجب فی حد نفسه در فی نفس الامر نه این صفت رو داشته باشد نه عدمش رو. اما اینکه ما لحاظ نکنیم این ربطی به از کنم مسئله فی نفس الامر و تناقض نداریم. برحال این بیانی بود که اما برای این قاعده خود شیخ استدلالی کرده. قبل از شیخ من ندیدم کسی دیگه متعرض این قاعده شده باشه. خود شیخ تکیهش روی همینه که اگر ما بگیم واجب الوجود صفتی دارد که واجب نیست پس باید برای این صفت محتاج به غیر باشد و این منافات داره با وجوب وجود. در شفا هم مثلا وقتی مسئله را مطرح می فرماید ایشون استدلال خاصی برای این ذکر نمی کنه. برای این قاعده در یه فصلی که این قواعد را ذکر می کنه در ابتدا اشاره می کنه به اینکه ما در این فصل چه مطالبی را بیان می کنیم، ولی این مسئله را به خصوص استدلال نمی کنه و فقط ظاهرا اکتفا می کنه به مسئله قبلیش که واجب الوجود نمی تونه معلول غیر باشد. این هم شاهد بر اینه که همونطور که در نجات خود شیخ استدلال کرده برای این قاعده که اگر جهت امکانی داشته باشه لازمش اینه که معلول غیر باشد و محتاج به غیر باشد، ظاهرا نظرش در شفا هم به همین مطلب. به هر حال این قاعده را ایشون در اینجا تکیه در این استدلال ها روی این نکته نمی کنن، نه اون استدلال خودشون، اون فقط تاری فاسدش را ترکیب در ذات قرار می دن. این استدلالی هم که نقل می کنن که همطور که عرض کردم استدلال با همه زحمتی که این که می کشند قابل قبولی نیست. حالا به فرض اینکه قاعده صحیح باشد، حالا به هر دلیلی یا به اون دلیل اولی که ایشون ذکر کردن یا با دلایل دیگری، کسانی که این قاعده را مورد تشکیک قرار دادن نقض کردن، گفتن در مواردی این قاعده کلیت نداره. و اون در مورد اضافاتی است که به واجب نسبت داده میشه. ما مثلا میگیم وقتی خدای متعال خالق این شخص است، یک تزایفی اینجا برقرار میشه، خالقیت و مخلوقیت، خالقان لحاظ المخلوق الذی هو مخلوقان لحاظ الخالق، اضافه نسبت متکرر تزایفی است. این تزایف، این اضافه‌ای که قائم به طرف اینه، به هر دو طرف احتیاج داره. هیچ وقت اضافه با یک طرف تحقق پیدا نمی‌کنه. پس وقتی این صفت خالقیت لزید تحقق پیدا می‌کند که زیدی باشد، وقتی زیدی نیست خالقیت لزید معنا نداره. پس برای اینکه این صفت خالقیت لزید را ما به واجب نسبت بدیم، احتیاج داره به اینکه زیدی باشد، با اینکه زید خارج از ذات واجب است. پس این جهتون صفتون که به واجب نسبت میدیم، میگیم خالقون لزیدین، ولی خود ذات برای این صفت کافی نیست، باید زیدن در خارج تحقق پیدا کند تا این صفت متحقق بشه. پس این صفت لیس به واجبتین، کما این که این صفت قابل تغییر است. وقتی زیدم مرد، خب دیگه معلولی نیست تا اینکه بگیم خالق زیدن، زیدی تو کار نیست تا بگیم خالق، یا هنوز و وقتی که وجود پیدا نکرده. اینا همه نشانه این است که این صفت، این جهت، این یعنی این اضافه به شخص خاص، این وجوب ندارد. معلوم که قاعده شما این بود که واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، اینم یک جهت، پس از این جهت ببینیم وجوب نداره. ایشون می‌فرمایند که این مطلبی است که خود شیخ و رئیس بهش ملتزم شده و عده‌ای از متأخرین هم بهش ملتزم شدند که ممکن است واجب را ما نسبت به یک موجودی که بسنجیم، یک موجودی که در خارج هم تحقق پیدا می‌کنه، در این حال وجوب بالقیاس نداشته باشه. و این جهتی، این قاعده برش، قاعده واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، برش صدق نکنه. عبارتی رو از شیخ نقل میکنم در الهیات شفا که فرموده لا نبالی به این که اگر ما ذات واجب را به یک جهت خاص امکانی اخذ بکنیم، یعنی در نظر بگیریم با یک جهت خاص امکانی، یک اضافه امکانی به واجب نسبت داده بشه، این اشکالی ایجاد نمیکنه. ایشون بعد این مطلب رو خیلی عجیب میدونن از شیخ و میفرمان کسی که قلبش به نور معرفت الهی و به حکمت متعالی روشن شده باشه، هم شرفایی نمیزن. وش تعجب از شیخ با این همه تعمقی که در مسائل الهیات و اینها داره، در این حالی همچه حرفی رو زده. آخه چجور ما به ذات واجب تبارک و تعالی صفت امکانی نسبت بدیم و این اصلا معنا نداره و خدای متعال نسبت به همه ممکنات جهت وجوب دارد، همه اونها از کم پرتوی از ذات او هستند و معلول انفکاک از علت نداره. اگر ما بعضی از معلولات رو با هم که مقایسه می کنیم، میبینیم یکی تقدم زمانی بعد دیگری داره، یکی در ظرفی موجود است که دیگری نیست، اینا نسبت هایی است که بین خودشون برقراره. و اما نسبت به ذات واجب اینطور نیست که خدای متعال در یک زمان خالقیت رو داشته باشد، در یک زمان نداشته باشد، این معنا نداره. و اشاره میکنند که این موجودات خارجی همه اضافات اشراقیه هستند نسبت به ذات واجب و منشه اینها در خود ذات است، بنابراین ذات فاقد چیزی نیست تا یک زمانی بعد واجد بشود. یه مقداری در این جهت در واقع مانور میدن ایشون به شیخ و دیگران که صفت امکانی را به واجب نسبت دادند، میتازند. حالا اینو بخونیم بعد اگر فرصتی بود مقداری توضیحات خارج عرض کنیم. ربما یقال فیه، درباره این قاعده ای که گفته شد بعضی در این باره مناقشه کردن، گفتن ان هذا الحكم منقوص بالمنقوض بالنسب والاضافات اللاحقه لذات المبدا تعالی. این قاعده نقض می شود با نسبت ها و اضافه هایی که لاحق به ذات می شود، عارض ذات می شه. مثل همین که عرض کردم خالقیت لحاظ الشی، لحاظ المخلوق. خب چرا نقض میشه؟ برای اینکه از یک طرف دلیلش در اینجا هم میاد، این هم این اضافه هم جهتم من الجهاد، وقتی گفتیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهاد، این هم یک جهت است. و دلیلش هم این بود که اگر ما ذات رو بدون این صفت در نظر بگیریم، اما ان یکون هو واجبن و غیر واجبن و کلاهما محال، و چیزی که مستلزم محال باشه محال است. خب این داره در اینجا میاد، میگیم ذات رو وقتی با این اضافه در نظر میگیریم، یا این است که وجود دارد یا ندارد و الی آخر. پس از یک طرف میبینیم که این حجت در باب اضافات و نسبت ها هم جاری است. وقتی جاری شد لازمش این است، فیلزم ان تکون تلک الاضافات واجبه الحصول له تعالی به حسب مرتبه ذاته. پس این اضافات باید در مقام ذات برای واجب ثابت باشه. بلا مدخلیت الغیر فیها و ان یمتنع تجددها و تبدلها علیه، چیزی که وجوب داشت دیگه همیشه ثابته، دیگه تبدل و تجدد معنا نداره، همیشه این اضافات علانت ثبات برای ذات واجب در مقام ذات ثابت خواهد بود. این لازمه شه، ولی چنین چیزی ممکن نیست. مع ان ذات الواجب غیر کافیته، برای تحقق اضافه که طرف یک طرف اضافه کافی نیست، باید طرف دیگری هم باشه تا این اضافه تحقق پیدا کنه. پس ذات واجب برای تحقق این جهت کافی نیست. و ان ذات الواجب غیر کافیته فی حصول الاضافات لتوقفها على امور متغایره متجدده متعاقبه خارجه عن الذات. این اضافات متجدد احتیاج داره به اطراف متجدد، طرفش باید متجدد بشه تا اضافه متجدد بشه، و این چیزهایی که متجددن حتما خارج از ذات هستن، ذات که تجدد پیدا نمی‌کنه. خب حالا این نقض که به این قاعده شده، این نقض صحیح هست؟ یعنی قاعده را باید استثناء بزنیم بگیم جز در این موارد جاری نیست یا نه؟ هازا یعنی این نقض، استثنایی که به این قاعده وارد است، من ملتزمه الشیخ الرئیس فی الهیات الشفا حیث قال ولا نبالی به ان یکون ذاته مأخوذتا مع اضافت ما ممکنت الوجود. ما عیب اشکالی نمی بینیم در این که اگر ذات را با یک اضافه ممکنی لحاظ کردیم بگیم که ممکنت الوجود است، یعنی صفت امکانی به واجب نسبت بدیم. این امکان امکان بالقیاسه. وقتی میگیم ذات مع اضافت ما نسبت به یک شیء خاصی آیا وجود دارد یا نه، میگیم نه، ذات با این اضافه ممکنه وجوب ندارد. وقتی وجوب ندارد نسبت به او امکان خواهد داشت. یعنی بگیم ذات واجب آیا ضرورت دارد که اضافه خالقیت به زید داشته باشد در مقام ذات؟ میگیم نه، اون وقتی رو که زید در شرایط خودش تحقق پیدا کرد اون وقت این اضافه حاصل میشه، ضرورتی نداره که در مقام ذات اضافه به این ممکنه، این اضافه ممکنه را داشته باشد. این اضافه امر ممکنه. فانها من حیث خودش توضیح میده، فانها یعنی ذات باری، من حیث هی علتون لوجود زیدن لیست به واجبت الوجود. این که میگیم وجوب وجود دارد نه از این حیث این اضافه هست، فقط از حیث ذات میگیم واجب الوجود است. این لزومی نداره که از حیث اضافه هم واجب الوجود باشه. این شیخ این مطلبی است که شیخ گفته، اینم عبارتشه. حالا ایشون میفرمایند، حاشیه میزنند، ولا یرتضی به من استشرق قلبه به انوار الحکمت المتعالیه. کسانی که نور حکمت متعالیه به دلشون تابیده چنین مطلبی را نمیپسندند که ما یک صفت امکانی به واجب نسبت بدیم. و ان قبله کثیر من الاتباع والمقلدین، بعد از شیخ هم کسانی که حکم مقلد را داشتن تحقیق نکرده این حرف را پذیرفتند، ولی این حرف درستی نیست، که صاحب حواش تجرید و غیری، حیث قالو و ان واجب الوجود به ذات قد یعرض له الامکان بالقیاس الى الغیر، بالقیاس الى الغیر و للغیر ایزن امکان بالقیاس الى، ممکن است ما ذات واجب را نسبت به یک شیء خاصی که در نظر بگیریم بگیم امکان بالقیاس دارد، اون غیر هم نسبت به ذات واجب امکان بالقیاس دارد، این محال نیست. یعنی ممکنه شما یک موجودی را، حالا برای که توضیح این مطلب داده شده باشه، فرض فهمید این صندلی، این صندلی برای تحققش احتیاج داره به علت مادی، علت فاعلی، علت سوری الاخر، به هر حال باید سلسله عللی تحقق پیدا بکنه. نجاری باید باشه صندلی بسازه، ماده چوبش باید باشه، چوبش باید از درختی حاصل شده باشه، شرایط خاصی باید پیش بیاد تا اون درخت به وجود بیاد، چوبش بریده بشه الاخر تا بشه صندلی. اینجور نیست که ما خود صندلی را تنها وقتی در نظر بگیریم بدون اون اسباب و علل و معدات و این حرفا، اینا یک طرف قرار بدیم، یک طرف هم ذات واجب تبارک و تعالی، بگیم چه نسبتی است بین ذات واجب و بین این صندلی، صندلی بدون لحاظ همه اسباب و عللش. آیا ذات واجب اقتضا می کند که خود به خود بدون هیچ چیز دیگری که این صندلی موجود باشد؟ آیا این صندلی مستدعی هست؟ از این طرف استدعا دیگه، طرف معلول نسبت به علت استدعا. آیا این استدعا دارد که واجب الوجود موجود باشد؟ خود این صندلی بلا بدون لحاظ سایر اسباب مسبب. اینا میگن نه، ما وقتی ذات واجب را با یه معلولی که خودش احتیاج به علل واسطه داره، علل مادی میخواد، فاعلی میخواد، معدات میخواد، تنها صرف نظر از اون علت ها، اگه خود این را معلول را با ذات واجب لحاظ بکنیم، مانعی نداره که بگیم هر دو نسبت به هم امکان بالقیاس دارن. دلیلش هم اینه که صندلی 10 سال پیشتر نبود، 100 سال پیشتر نبود، اگر وجوب بالقیاس داشت باید همراه ذات واجب موجود باشه، الان ابد هم موجود باشد، چون خود ذات فقط علت است برای این، فقط خود ذات و خود این صندلی. این که میبینیم گاهی هست گاهی نیست، معناش این است که وجوب بالقیاس نداره. اگه وجوب بالقیاس داشت وقتی ذات رو ملاحظه میکردیم حتما بلوش باید صندلی باشه. پس این نشانه اینه که این وجوب بالقیاس نیست، این امکان بالقیاس. شیخ این حرف را لابلای همون عبارتی که نقل شد همین معنا رو افاده میکرد. این صاحب حاشیه تجرید و دیگران اومدن اینو بازش کردن، گفتن مطلب همینه که این امکان بالقیاس است. امکان بالقیاس به واجب نسبت دادن اشکال نداره وقتی نسبت به یه موجود خاصی در نظر بگیریم ما. این حرفا رو گفتند ولم یتفتنوا، ایشون میفرمایند که اینا متوجه نشدن بان الواجب بالذات کما انه واجب بالذات واجب بالقیاس للممکنات. ایشون میفرمایند نخیر، ذات واجب نسبت به همه ممکنات واجب بالقیاس هم هست، امکان بالقیاس اصلا نداریم. امکان بالقیاس فقط نسبت به یک فرض محال است و اونجاییست که ما دو تا واجب به ذات فرض کنیم. قبلا گفتیم اگه دو تا واجب به ذات فرض کنیم، دو تا واجبه نسبت به هم امکان بالقیاس خواهند داشت، یا نسبت به ممکناتی که معلول اون واجب هستن، معلولات واجب مفروض، که نه واجبی در کار است نه معلولاتی. اگر فرض کنیم دوتا واجب باشن و احدهما معلولاتی هم داشته باشه، نسبت به این واجب همه اینها امکان بالقیاس خواهند داشت، یعنی رابطه علی و معلولی بینشون نیست، فقط در یه همچه جایی امکان بالقیاس، و الا هر موجودی که در عالم هست این وجوب دارد، منتها وجوب با وسایتشه. ما نمیتونیم این موجود را از علل خودش جدا کنیم. اونها میگفتن ما وقتی این صندلی رو تنها لحاظ میکنیم صرف نظر از سایر چیزهایی که علت تامش بشه، فقط خود این صندلی رو لحاظ کنیم و ذات واجب رو، این میگفتن امکان بالقیاس وجوب ندارد. ایشون میگن اصلا نمیشه لحاظ کرد، چون این وجود عین ارتباط با عللش است، وابسته هست به عللش تا برسه به ذات واجب. مجموع اینا رو که با هم در نظر بگیرید، یعنی کل عالم ما سوى الله که به همه با هم مرتبط هستند، این قابل انفکاک از ذات واجب نیست، علت هست و معلول، اون علت معلول اقتضا میکنه. اجزای این معلول هم در ضمن این معلول موجودن، نمیشه شما جداش بکنید بگید این صندلی آیا امکان بالقیاس داره یا وجوب بالقیاس. پس ما این نظام رو وقتی در نظر میگیریم، این اجزای پیوسته مرتبط رو که به هم در نظر میگیریم، میشه یک عالم ما سوى الله، و این نسبت واجب وجوب بالقیاس داره. پس جایی برای امکان بالقیاس در بین موجودات باقی نمیمونه. فقط سوال اونها اینه که حالا در واقع اینا به هم متصلند و مرتبطند و انفکاک کلش لازم نیست، عقل هم نمیتواند که این را جداگانه لحاظ کند. آیا عقل مجاز است؟ میتواند بگید من میخوام این دوتا را فقط با هم مقایسه کنه، میخوام ببینم این کتاب در واقع این کتاب با کجاها ارتباط داره، من کاری نداره. میخوام بگم این کتاب را وقتی با ذات واجب مقایسه میکنم، ذات واجب حتما مستلزم وجود این کتاب است به ذاته بدون هیچ چیزی یا نه؟ اگر هست پس باید این کتاب ازلی و ابدی باشه، چون نیست معلوم میشه که این کتاب نسبت به ذات واجب تنهایی وقتی لحاظش کنیم این وجوب بالقیاس نداره. حرف اونا اینه، ایشون از این طرف اصرار دارن که ما نمیتونیم اونا جدا کنیم، یعنی یک وجود پیوسته است، رابطه علی و معلولی دارند، یک نظام علی و معلولی است و اینا نسبت به ذات واجب وجوب بالقیاس دارند نه امکان بالقیاس. حالا خود بخونیم عبارت هایشون. لم يتفتنوا بأن الواجب بالذات كما انه واجب بالذات واجب بالقياس الى الممكنات المستنده اليه. چون ما در عالم که چیزی که مستند به واجب باشه که نداریم، هر چه از مستند به اوست. پس وقتی او را با ممکنات مقایسه کنیم، با ممکناتی مقایسه کردیم که استناد دارند به او، معلول او هستند و اینها واجبه الحصول هستند، معلولند و معلول واجبه الحصول است، نمیشه علت باشه معلول نباشه. لأن وجوداتها روابط و فیضی و جوده، اینها رابطه های فیض و جود الهی هستند. نه لو تصورها هنا واجب و وجود آخر و او ممکنات اخر مستندت الى واجب وجود آخر لکان لما ذکروه و وجه صحته. اگه می فرض می کردیم یه واجب وجود دیگری باشد و ممکنات دیگری باشند که استناد به این واجب ندارند، ممکنات به اون واجب آخر مفروض دارند، بله بین این واجب و اون واجب و بین این واجب و ممکنات مستند به اون واجب امکان بالقیاس بود، لکان لما ذکروه و وجه صحتن. ولی خب این چنین فرضی محال است. تعالی عن ذلک علوا کبیرا. بعد باز توضیح میدند، یعنی استدلال جدیدی نیست، توضیح همون عبارت قبلی است. و ذلک لان وجوب وجود الاشیاء مما ینشأ منه تعالی. هیچ موجودی تا به سرحد وجوب نرسه که تحقق پیدا نمی‌کنه. این وجوبش هم از ناحیه خودش نیست، خودش که غیر از امکان چیزی نداره، اینا از ناحیه خدای متعاله. فکما ان لها وجوبا بالغیر، همچنان که موجودات غیر از امکان ذاتیشون وجوب بالغیر دارند، وجوب بالقیاس الالغیر هم دارند. برای اینکه وجوب بالقیاس الالغیر این است که معلول مستدعی علت است. ما هر معلول را فرض بکنیم مستدعی علت است، استدعا دارد وجوب علتش را. وجوب بالقیاس دو تا فرض داره، یکی از ناحیه علت نسبت به معلول، علت مستلزم وجود معلول است، این یه امکان یه وجوب بالقیاس است، وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت. یکی هم برعکس، این به نحو استلزام است که ذات العلت تستلزم وجوب وجود المعلول. یکی از ناحیه به نحو استدعا است که وجود المعلول یستدعی وجود العله را، این هم میشه منشأ وجوب بالقیاس، وجوب بالقیاس العله به نسبت اله وجود معلول. به عبارت اخرى اگر فرض کنیم وجود علت را، حتما وجود معلول هم باید فرض شود، برای اینکه معلول انفکاک از علت نداره. اگر فرض کنیم وجود معلول را، باید فرض شود وجود علت، برای اینکه معلول بدون علت نمیشه. این معناش تعبیرش نه که میگیم وجوب بالقیاس. خب همچنان که موجودات وجوب بالغیر دارند، علاوه بر این، این صفت را هم دارند که اگر فرض شود وجود معلول بدون فرض وجود علت نخواهد بود و اگر فرض شود وجود علت بدون فرض وجود معلول نخواهد بود. این هم اسمش وجوب بالقیاس. خب حقش بود که قبلا این مفاهیم رو بیان میکردن که تو مسائل اقسام وجوب و اینا. به هر حال کما این که وجوب بلغیر دارند نسبت به مبدع و موجبشون، همچنین وجوب بلقیاس الالغیر هم دارند. فکذا لها وجوب بلقیاس الالذالک الغیر، بله لها که معلول بود، بله اینش وجوب الواجب باید اگر لها به اشیاء برمیگرد. فکذا لها یعنی للاشیاء وجوب بالقیاس الى ذالک الغیر، و وجوب لون غیر که در اینجا ذات واجب است. از الوجوب بالقیاس الى الغیر ضرورت و تحقق الشی به نظر الى الغیر على سبیل الاستدعاء الذاتی. اینجا مصداقش این است که موجودی به نحو استدعاء اقتضا بکند دیگری را على نحو ضروره. و یرجعو، بازگشت این مطلب به این است که الى ان الغیر یعبا الا ان یکون الشی واجب الحصول. این موجود ابا دارد از این که موجود شود مگر این که اون دیگری هم موجود باشد. سبا انکان من جهت الاقتضای والفیضان از ناحیه علت، او من قبل الحاجت الذاتیه والاستدعاء الافتقاری، این از ناحیه معلول. من حیث کونی، چرا حالا حاجت ذاتی و استدعاء افتقاری؟ من حیث کون شیء رشحی الوجود، اصلا وجودش وجود توفیلی است. زلیت تجوهر، استنادی الحقیقه، تعلقی الذات، ذاتش این تعلق است، حقیقتش این استناد است. و هزالا ینفک ان کون شیء واجب الحصول للغیر الذی هو ینبوع فیضه، چیزی که حقیقتش این تعلق است منفک نمی شود از این که واجب الحصول باشد برای غیر. اون غیری که ینبوع فیض است، سرچشمه فیض است، سحاب رشحهی، بحر و نداه، ندا یعنی نم، دریایی است که این نمی است از او. فالممکنو معذاتهی بالامکان والجواز، اگر ذات واجب را نسبت با خودش ملاحظه کنی بل امکان و بل جواز است. فل ممکن مع ذاتهی یعنی با ذات خودش به خودی خود متصف است بل امکان و جواز. و مع جائله تام، اما نسبت به واجب جائلش که لحاظ کنیم بل وجوب و ضروره است، یعنی اتصاف به وجوب دارد. سواء اخذ هذا اللصوق و الالتحاق و الالتجاء من قبل ذاته الفاقره، باز تعبیر جدیدی است، مطلب را همون جهت تکرار میکنم، چه از این جهت حساب بکنیم که این استدعا دارد، این ملتجی به اوست، این فقیر به اوست، یا از اون جهت طرف حساب بشه که او افاضه به این میکند. سواء اخذ هذا اللصوق، این چسبندگی و ملحق شدن و پناهندگی که این خودش در دامن اون انداخته و به این پناه برده، این از ناحیه ذات فقیر و رشحی و تعلقی، تعقلی غلطه، این ذات رشحی تعلقی این هست، این میشه از قبیل استدعا. او من قبیل اقتضا، از اون طرف است که مبدع فیاض وهاب الباسط و علامن یشاب غیر حساب، او افاضه می کند و اقتضا دارد. فالحق ان اضافات ذات الواجب تعالی الى الممکنات و نسبت الخلاقیت القیومیت الیها و ازواعه الساطعه الى الذوات القابلت للوجود، این پرتویی که از طرف خدای متعال به موجودات فقیر میتابد، اینا لیست متأخرتن ان تلک الماهیات الممکنه، این متوقف نیست بر اینکه این ماهیات تحقق پیدا کنند و اون اضافه حاصل شود. ولیست اضافته کسائر الاضافات التي تكون بین الاشیاء و تكون متأخرة عن المنسوب و المنسوب الیه، مثل اضافات مقولیه نیست که ما باید طرفین تحقق پیدا کنند، اون وقت متأخرن عن ذات المضاف و المضاف الیه اضافه ای به وجود میان. بل انما یکون مصداق صفات الاضافیه ذاته او به ذاته. در سایر جاها مصداق اضافه همون عرضی است که بین المضاف و المضاف الیه تحقق پیدا می کند. مصداق اضافه رابطه ابوت، رابطه اخوت، مصداقش همین عرض است به اصطلاح. اما در مورد واجب مصداق خالقیت خود ذات واجب است، نه اینکه یک عرضی عارض ذات میشه. در اونجا که نمیشه گفت معروض عوارض قرار میگیره ذات. یعنی ان نفس ذاتی به ذاته کافیتون لانتزاع نسبت و المنسوب الیه، از خود ذات، خود ذات منسوب الیه هست، پس نسبت هم از خود ذات انتزاع می شود، چون چیز دیگری فرض نمی شود که عارض ذات بشه. فکما ان به علم الکمالی الاجمالی یعلم جمیع الاشما اشیاء نسبت و الیه تعالی. خب این اضافاتی که در اینجا تا به حال مثال می زدیم مثل اضافت خالقیت و اینا، اضافه ای بود که در مقام فعل بود. ما در مقام صفات ذاتی هم یه اضافاتی داریم، میگیم ان الله یعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء. اینا هم صفاتی، صفات ذات الاضافه است. عالم به چی؟ به همه موجودات. قادر بر چی؟ قادر بر همه مخلوقات. این علم و قدرت که دیگه عین ذات هستند، صفات ذاتی تبارک تعالی هستند. آیا اینها متوقفند بر این که اون مقدور علیه تحقق پیدا کند تا بگیم این اضافه به او حاصل می شود؟ مفهوم علم، مفهوم ذات الاضافه است. باید بگیم علم به یک شیئی، قدرت بر یک کاری. آیا در اینجا کسی میتونه فکر کنه که این صفت هم متوقف است بر اینکه اون شی در ظرف خودش تحقق پیدا کنه تا این صفت به ذات نسبت داده بشه؟ خب بدیهی است که در اینجا علم عین ذات است. این برای انتزاع عالم ما احتیاج نداره به اینکه معلومم در ظرف خودش تحقق پیدا کند و ما این را بعد این صفت رو به واجب نسبت بدیم. چرا؟ برای اینکه میگیم همون علم اجمالی که عین ذات است، این علم به کل شیء است. در مورد قدرت همون عین ذات است که خودش قدرت است، نه اینکه یه چیز دیگری باید در کنارش تحقق پیدا کنه تا بشه صفت قدرت. اینا رو میگن صفات ذات الاضافه، عالم و قادر و اینها رو. این خالقیت لزید یا موجودات خاص، اینا رو میگن اضافات، صفات ذات الاضافه نمیگن، میگن اضافات. میگن همونطوری که در صفات ذات الاضافه همه قبول دارن که اونجا دیگه لازم نیست که متعلقش تحقق پیدا کند تا این صفت حاصل بشه، احتیاجی نیست به اون. اینجا هم همینطوره، اینجا هم همین اضافات هم اینا هم منشأش در خود ذات است، اینجور نیست که باید یه چیز دیگری به ذات زمینه بشه. فکذالک ذاته کافیتون فانتزاع جمیع اللواحق و کیفیت لحوقه ها و نسبه ها و اضافت ها الیه، حتی کیفیتش هم را همون ذات تعیین میکنه. فلیسه فی عالم الهیتهی و سقع ربوبیتهی شیء من المعان الادمیه کل عدم و الامکان و الزن و الحزر و الحدوث و الزوال و التجدد و التسرم و الفقر. اینجور مفاهیم ها شما نمیتونید در ذات تصور بکنید، چون هرچه در این اضافات بالاخره از این چیزا میاد، گاهی هست این اضافه، گاهی نیست، تا یک چیزی مقدور علیه در خارج گاهی تحقق دارد گاهی ندارد، معلوم گاهی این معلوم هست گاهی نیست. این تصرمات و چیزهایی که توأم با معانی عدمی است، وقتی نیست خب میشه باید عدمش رو نسبت بدیم به ذات. اینا که ذات در ذات واجب راه نداره. چگونه شما اونجا میپذیرید که صفات ذات الاضافه تحقق دارند بدون مضاف الیهشون؟ اضافات هم همینطوره، منشأش اینا خود ذات است و احتیاج به غیر ندارند. ول عجب من الشیخ و شدت تورطه فی العلوم و قوت حدسه و ذکائه فی المعارف انه قصر ادراکه عن فهم هذا المعنا.
و عجب من ذالک، عجب اینه که شیخ نفهمیده، عجب اینه که در یه جای دیگری مطلبی را گفته که همین معنا را افاده می کند. قد تفتن بهی فی غیر الشفا حیث ذکر فی التعلیقات. تعلیقات معمولا گفتگوهایی بوده که بین شیخ و شاگردانش به خصوص بهمنیار واقع می شده، غالبا هم در توضیح همین مطالب شفا بوده، این مطلبی مطرح می شده، بحث و گفتگو می شده، بهمنیار اینا رو ضبط می کرده، می نوشته و از به صورت تعلیقات در اومد. اون ظاهرا کل تعلیقات نوشته بهمنیاره، یا حالا خودش سوال می کرده یا در حضور او در جلسه ای که شیخ بوده سوال می کرده، اینا رو ضبط می کرده. شاید نصف کتاب تعلیقات هم بشه بر محور صفت علم واجب و مقدماتش رو توازه بشه. به هر حال در اونجا در این گفتگوهایی که واقع شده می مطلبی رو شیخ گفته که ان الاشیاء کلها واجبات للاول تعالی، همه موجودات نسبت به خدای متعال جنبه وجوب را دارن، ولیسه هناک امکان البته، در ذات واجب جای امکانی نیست. حالا آیا این حتی امکان بالقیاس را هم شامل میشه یا نه؟ امکان بالقیاس را اینجا نمیگه. یا از اون طرف اشیاء مستدعی ذات واجب هستند، اما ذات واجب هم مستلزم کل واحد من الاشیاء هست تا اینکه بشه بگن این از لوازم ذاتن یا نه، اونجا این معنا رو ندارد. به هر حال از این عبارت شیخ در تعلیقات که ایشون میگه هیچ اونجا جایی هیچ امکانی نیست، میگه خب پس امکان بالقیاس هم یه جور امکانی است، اونجا جای امکان نیست، بنابراین حقش این بود که در شفا هم این را انکار میکرد. اونجا که گفت لا نبالی به اینکه صفت امکانی داشته باشد، باید بفرماید که چرا نبالی، صفت امکانی به هیچ وجه ندارد. این توقع ایشونه از شیخ. و فی کتاب اصولوجیا المنصوب الی المعلم الاول تصریحاتون واضحتون بان الممکنات کلها حاضرتون عند المبدا الاول علی الضروره و البت. تعبیراتی هست که این که میگه موجودات ممکن هستن در یه زمانی هستن در یک زمانی نیستن، اینا یک نسبتهای بین خودشون هست، اما نسبت به خدای متعال اینجور نیست که یک چیزی گاهی باشد گاهی نباشد غایب بشود، نسبت به او همه چیز حاضر است. و اما ما یترا آمن تجدد الاشیا و تعاقبها و تغیرها فهازا بالقیاس الى بعض اوئیت الوجود، این تجددها نسبی است. فإن الزوال والغيب عن بعض الموجودات لا يستلزم الزوال والغيب عن بعض آخر. وقتی میگیم یه چیزی نیست، یعنی الان نسبت به ما نیست، این معناش نیست که نسبت به همه چیز هم نیست. میگیم قضایای دیروزی نیست دیگه، الان موجود نیست، معدوم شد، یعنی نسبت به موجود ما که ما در یک ذره قطعه از زمان هستیم، اون در یک قطعه دیگری از زمان، این دو تا با هم اجتماع ندارن. اما اگر نسبت به چیزی که ما فوق زمان هست بسنجیم، اون دیگه غیبت نداره، اونجا حضور داره. فکیفه ان حقیقت، پس نسبت به یک موجود ممکن دیگری هم ممکن است حضور داشته باشه، چرا نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی المحیط به جمیع الاشیاء الحافظ لکل المراتب والانها و سیعتی تحقیق و هذا المقام من ذی قبل انشاءالله المفول المنعام. هر کدام راجع به این قاعده بحث هایی میشه کرد که در حدی که فرصت باشه مقداری اشاره بکنیم. اولا درباره مفهوم این قضیه، این قضیه است که وقتی میگیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهاد، این من جمیع الجهاد، جهاد یعنی چی؟ شاید خیلی از این بحث هایی که واقع شده و مناقشات به خاطر ابهامی بوده که همین کلمه جهاد داره. جهاد یعنی چی؟ آیا جهاد یعنی صفات ذاتی؟ آیا جهاد یعنی صفات اضافی را هم شامل میشه؟ اهم از ذاتی و اضافی، صفات فعلی را هم شامل میشه؟ آیا خود افعال را شامل میشه؟ خود فعل هم جهتون للواجب و از جهت که فعل اوست، یا نه شامل اینا دیگه نمیشه؟ خب خیلی از تعبیرات را وقتی میخواستن جهت استدلال کنند به جای جهت گذاشتن صفت، مثل خود مرحوم سرور متعلین گفتن کل لو کان للواجب صفتون امکانیتون، به جایی که بگن جهتون امکانیتون گفتن صفتون امکانیت. و ملاحظه فرمودید تا آخر هم ایشون صفت را هر گونه صفتی باشد بهش ملتزمند، حتی صفات اضافی محض، نه صفات ذات الاضافه بلکه صفات اضافی محض را هم، مثل همون خالقیت لزید، علیت لفلان معلول، اینا را هم ایشون ملتزمند این که علانت الوجوب تحقق داره. ولی به هر حال جای سوال هست که دیگران که این قاعده را مطرح کردن، که حالا ما قبل از شیخ سلام نداریم، شاید مبتکر شیخ بوده، شاید هم کسی دیگه بوده، نمیدونم، آیا اونا منظورشون همین بوده که جهات یعنی مطلق صفات، اعم از صفات حقیقی ذاتی فعلی و اضافی، یا نه شامل اضافات نمیشده اصلا در نظر اونا؟ همینطور کلمه واجب که وقتی میگیم واجب الوجود به ذات، واجبون من جمیع الجهات، این واجب یعنی چی؟ یعنی وجوب ذاتی، وجوب غیری، یا اعم از وجوب به ذات و بالغیر، یا اعم از وجود به ذات و بالغیر و بالقیاس الى غیر. این واجبون که میگیم کدوم وجوبه؟ درسته که خودشون توضیح دادن، فرمودن منظور از این قاعده این است که ما کل ما ثبت له بالامکان العام ثبت له بالضروره. ولی خب جای این سوال هست که این بالضروره، این ایا ضرورته؟ ضرورت خودش اقسامی داره، ضرورت ازلیه داریم، ذاتیه داریم، ضرورت وصفیه داریم، ضرورت بالغیر داریم، این کدومشه؟ آیا شامل ضرورت بالقیاس الالغیر هم میشه؟ وقت میگیم واجبون به ذات، واجبون من جمیع الجهات، یعنی واجبون اعم من الوجوب ازلیه و ذاتیه و الغیریه و بالقیاس الالغیر، یا نه این وجوب تنها وجوب ذاتی را میگه، یعنی واجب الوجود به ذات، واجبون به ذات من جمیع الجهات، یا اعم از وجوب ذاتی و بالغیر؟ از بعضی از استدلال‌ها برمیاد که اعم از واجب به ذات و بالغیره، میگن که اگر صفتی داشته باشد که معلول ذات نباشد، یعنی این ابایی ندارند از این که واجب صفتی داشته باشد که معلول ذات خودش باشد، اینا اشکالی نداش نمیبینند، اشکال را از این میبینند که صفتی داشته باشد که معلول غیر باشد. اما اگه صفتی باشد که از خود ذات باشد، این را تحاشی ازش ندارن. البته اگه استدلال اول صدر متعلقین را بگیریم با اینم نمی‌سازیم، برای اینکه بالاخره باز ترکبیست، باید در یک مرتبه فاقد باشد و در مرتبه دیگری که معلولیست از خودش تحقق پیدا می کند اون وقت واجد شود، این یک نفع ترکبی در ذات لازمی. ولی سایر استدلال ها اینا نفع نمی کنه، سایر استدلال ها روحش این بود که احتیاج به غیر نباید داشته باشه، اما یک صفتی داشته باشد که اون صفت معلول خود ذات است، سایر استدلال ها اینو نفع نمی کرد. و به هر حال اینجا تا این روشن نشه ما نمیدونیم چه جور باید اصلاح کنیم این قاعده، قاعده چی هست مفادش. و وقتی مفاد قاعده روشن میشه که بدونیم اصلا این را در مقابل چه کسانی و در مقابل چه نظریاتی مطرح میکنن، کی هست که مخالف این قاعده است و ما میخوایم با این قاعده، یا مخالف نظریه ایست که ما باید با این قاعده نظریه او را رد کنیم. کسانی که فرض میشه که مخاطب باشند و ما بخوایم با استدلال به این قاعده نظریه اونها را رد کنیم، چند تا فرض داره. یکی اشاعره، اشاعره قائلن که صفات واجب غیر از ذات هستند. وقتی اگر کسی بخواد استناد کند به این که چیزی نمیتواند برای واجب ثابت باشد که وجوبی به عین وجوب ذات نداشته باشد، بعد این قاعده را اینجور بگیم که واجب الوجود به ذات واجبون به عین وجوب ذاتی من جمیع الجهات، یعنی همه چیزی را، هر صفتی را که واجب نسبت میدیم، واجب از ثبوت این صفت برای ذات واجب به عین وجوب خودش، نه همونطور که ذاتش واجب به ذات است، با همون وجوب صفاتش هم برای او واجب است. این وقت نظر اشاعره رو رد میکنه که اونا قائلن به این که صفات واجب ولی اون که وجوب دارن، اما وجوبشون غیر از وجوب ذاته، هر کدوم وجوب مستقلی داره. پس ما بگم مخاطب ما اونا هستن، باید اینجور قاعده رو بگیم، باید بگیم هر صفتی که برای واجب ثابت میشه یعنی صفات ذاتی، اینها باید عین ذات باشند، وجوب داشته باشند به عین وجوب ذات، نه به وجوب آخر، تا بشه نتیجه این که پس همه صفات ذاتی عین ذات هستند و زائد بر ذات نیست. ولی اینجور موضع گیری ما در بین قائلین به این قاعده و دفاع کنندگان از این قاعده نمیبینیم. اونا در این مقام این قاعده رو به کار نبردن. اون چه بیشتر مورد استفاده از این قاعده واقع شده، همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردم، نزاعی است که بین حکما و متکلمین هست سر حدوث زمانی عالم. در مقابل اونا حکما استدلال به این قاعده میکنن، میگن اگر فرض بشه در یک زمانی عالم نباشد، لازمش این است که واجب الوجود در خالقیتش نسبت به عالم، در خالقیتش واجب نباشد، وجوب نداشته باشد خالقیتش. در این جور مقام به این استدلال کردند. غالبا محل استدلال به این قاعده همچه موردی بود. پس اون معنا که بگیم یعنی واجبون به این وجوب ذات، اون مراد نیست، نمیتونه مراد باشه. اگر بگیم که بالاخره باید وجوب داشته باشد، حالا اهم از وجوب به ذات یا بالغیر، یعنی هر صفتی رو که به واجب نسبت بینیم و هر جهتی رو که برای ثابت میکنیم باید علانت الوجوب باشد، اهم از به ذات و بالغیر. خب بالغیر ممکن است غیر از واجب باشد و هر بالغیری معناش این است که امکانی است، جهت امکانی داره، مگر این که بگیم یعنی به غیر از خودش، یعنی هیچ صفتی نمیتوان اثبات کرد برای واجب که معلولیتی نسبت به خود ذات نداشته باشد. اون وقت این میشه که بگیم موجود دیگری بیاید صفتی را برای واجب اثبات بکند و شرط باشد در تحقق یک صفتی برای واجب. و این کجا فرض میشه؟ آیا میشه گفت که واجب صفتی دارد که خودش معلول ذات واجب است؟ کسی میتونه به این ملتزم بشه؟ اتفاقا خود همون کسانی که این قاعده را گفتن چنین گرایشی دارن، یعنی مشائین میگن علم واجب عبارت است از همون صوری که لازمه ذاتش هستن، لوازم ذاتن، لوازم ذاتن بالاخره یعنی معلول ذاتن، نمیشه گفت لوازم ذاتن یعنی عین ذاتن، بالاخره این صور کثیره هستن و خارج از ذات هستن. چیزی که موجود است و خارج از ذات ناچار معلول ذات واجب، مخلوقه. وقت این صوری که معلول ذات واجبن و خارج از ذات واجب میشن علم برای واجب. پس صفت ذاتی علم، این که صفت ذاتی است، اما در اثر یک امر مخلوقی که معلول ذات است برای ذات حاصل میشه، چنین چیزی فرض داره. پس این قاعده باز از نظر اونا اینا نفع نمیتونه بکنه، چون خودشون بهش ملتزمه. پس میمونه این که بگیم یک صفتی برای ذات ثابت بشود از ناحیه غیر ذات، یه همچیز رو میخوان نفع بکنن. حالا این شامل اضافات هم میشه یا نمیشه؟ باز شیخ میبینیم میگه شامل اضافات نمیشه. خودش فرمود که نسبت به ذات رو ما وقتی نسبت به یک ممکن خاصی در نظر بگیریم، این ابایی نداریم از این که بگیم امکان بالقیاس دارد نسبت به این ممکن. پس میمونه نسبت به این که ما بگیم نسبت به علیتش نسبت به کل جهان، یعنی خالقیتش نسبت به ماسوا، این وجوب دارد، علانت الوجوب است. اما وجوب چه وجوبی است؟ وجوب بالغیری است که از ناحیه خود ذات است و وجوب بالقیاس الالغیر هم هست، یعنی این ذات نسبت به کل مخلوقات به عنوان یک نظام واحد منسجمی این وجوب دارد. و این درست در مقابل نظر متکلمینه که میگن نخیر، خدا اگر نمیخواست اصلا هیچی هم خلق نمیکرد، هیچ طوری هم نمیشد، هیچ منافاتی هم با ذات خدا نداشت، اما حکما میگن ذات الهی طوری است که ذاتن اقتضا دارند که خلق کنند. اگر خلق نمیکرد اصلا منافات داشت با صفات ذاتی خودش، با کمالات ذاتی خودش. البته این معناش جبر نیست، چون جبر این است که چیزی برخلاف خواست او باشد، او خودش میخواد. به هر حال حالا بحث حدوث و قدم عالم رو نمیخوام مطرح کنیم و جبر و اختیار رو، موجب بودن واجب رو که متکلم نسبت میدن، ولی محل بحثی همچی چیزیست که میخوان بگند واجب صفاتی را که دارد، هم از صفات ذاتی و فعلی، وجوب دارد. منتها صفات ذاتی وجوب دارد به وجوب ذاتی و صفات فعلی وجوب دارد به وجوب بلغیر، و با توجه به این وجوب بلغیر هست که وجوب بلقیاس الالغیر هم حاصل میشه، از اون جهتی که ذات عالم نسبت به ما سوا، کل ما سوا الله، علت تامه است دیگه. علیتش نسبت به کل ما سوا متوقف بر چیزی نیست. اون وقت خود اجزای اون عالم چرا تقدم و تأخر دارند، غیبت و حضور دارند، یکی پلو یکی هست، یکی نیست، یکی مقدم است، یکی مؤخر است، ولی کل عالم اینجوری است که تأخر نداره از ذات واجب. اما راجع به بحث اضافاتی که ایشون فرمودن و اینقدر پافشاری میکنند، این در حقیقت ما باید اول مسئله اضافه را حل کنیم که آیا اضافه یک امر عینی است یا یه امر اعتباریست. هم شیخ و هم صدر متعلقین در بسیاری از جاها تصریح دارن و اصرار دارن به این که اضافه امر عینیست، برای از این مقوله مستقلی در نظر میگیرن. خودشون هم است. در بعضی جاها هم از کلمات خودشون برمیاد که لااقل اضافات اعتباری هم قائل است. ما فکر میکنیم اضافه اصلا قوامش به لحاظ شخص است، به لحاظ ذهن است، به لحاظ عقل ماست، خودش واقعیت فی نفس الامری ندارد. این یکی وجوب بلقیاس هم چون بلقیاس است، بل اضافه است، اون هم واقعیت خارجی ندارد. فرضاً اگر وجوب به یک معنایی امر عینی باشد، حتی وجوب بلغیر هم اگر فرض کردیم بتونیم ما تصحیح بکنیم که یک امر عینی است، اما وجوب بلقیاس الالغیر هیچ عینیتی ندارند، صرفا قائم به ذهن است. ما باید مقایسه کنیم، مقایسه واقعیتی ندارند. اگه ما نبودیم و مقایسه نمی کردیم، اصلا نه وجوب بلقیاسی نه امکان بلقیاسی هیچ تحقق ندارد. تنها اون چه مربوط به مقایسات است بستگی داره به ذهن ما. ما وقتی ذات واجب را ملاحظه میکنیم، ممکن در ذات واجب در خارج تلازمی با خیلی چیزا داشته باشه، اما من لحاظ نکنم. اون چرا من لحاظ میکنم، میگم من میخوام ذات واجب را با این کتاب بسنجم. حالا این کتاب در خارج مستلزم چه چیزهایی است، با چه چیزهایی بستگی داره، من به اونا کاری ندارم. فقط همین رو میگم، این را مقایسه میکنم با اون. در خارج ما میدونیم نظام وجوبی است، در عالم چیزی علانت الامکان تحقق نداره. همون چیزی که ممکنه بلغیر هست، ممکنه به ذات هست، در مقام تحقق باید وجوب داشته باشه تا تحقق پیدا کنه. چیزی ما در خارج علاصفت الامکان نداریم که وجودش وجود امکانی باشد، اون امکان معروفه، امکان ذاتی. همه چیز علانت وجوب بلغیر است، غیر از ذات واجب که واجب به ذات. اما در مقام مقایسه لازم نیست که من همه چیز را علانت وجوبش لحاظ کنم، حتی ممکنه امکان ذاتی و ماهیت را لحاظ کنم. مگه ما این کار نمی کنیم؟ میگه ماهیت فی نفس فی حد ذاته امکان ذاتی دارد. خب آیا لازمه بگیم که این ماهیت که در خارج موجود است وجوب بلغیر دارد؟ خب وجوب بلغیر داره، من لحاظ نمی کنم. پس مقایسه کردن که میگیم امکان بلقیاس، بلقیاس یعنی توش اضافه هست، اضافه لحاظ هست، من باید چیزی را با چیزی مقایسه کنم، بستگی داره که میگه چی را با چی مقایسه می کنم، نه چی با چی در ذات در واقعیت با هم ارتباط دارند. چون اینجوره حرف شیخ حرف بی اساسی نیست. ما بگیم ذات واجب را با یک ممکنی ما مقایسه میکنیم، این معناش نیست که در واقع وجوب دارد و این اضافه اشراقیه به ذات واجب است و در اونجا عرض کنم که حصول صفتی برای واجب متوقف بر چیز دیگری نیست. اینا همش سر جای خودش صحیح، اما منافات نداره. من مورا ملاحظه نمی کنم. لحاظ کردن یه حرف است و ارتباط واقعی قضایا مسئله دیگری است. پس با توجه به این که استدعا که بله ما یه وقت حساب میکنیم که این موجود عللی دارد و این علل منتهی میشود به ذات واجب، یا طبق تعبیر مسامحی علت تامه ای دارد که ذات واجب یکی از اجزای علت است. تعبیر جالبی نیست، ولی خب معمولا اینجور برای تقریب به ذهن گفته میشه. میگه ذات واجب به اضافه شرایط و معدات و اینهاست که موجب تحقق این میشه. خب اگر ما این ذات چیز رو معلول را نسبت به احد اجزای علت بسنجیم، یه حکمی داره نسبت به کل ذاتی حکمی داره. اما از اون طرف ذات را نسبت به ذات علت را، اگر علت تامه باشه حتما اقتضا میکنه تحقق معلول را، اما اگه ذات علت تامه نباشه اقتضا نمیکنه تحقق معلول را. خب نه، اینجا میخوام بگیم این صفت رو برای واجب اثبات کنیم، بگیم علیت الواجب لین صفت آیا واجب است یا واجب نیست. یعنی واجب را که ما در نظر گرفتیم یستلزم تحقق این معلول را، مقایسه بکنیم.
این معلول نباشه،
نه معلول بلا واسطه نیست. فرض کردیم طبق این تحلیل، این تعبیر مسامحی، واجب جز علت تامه است، نه علت تامه با تعبیر مسامحی که عرض کردم. یعنی ذات واجب رو که فرض کنیم خود به خود اقتضای تحقق این معلول رو نداره، ولذا در یه شرایطی نیست. اگه چیزی ذات واجب خود به خود اقتضای اون را داشته باشه همیشه باید موجود باشه، برای که ذات واجب همیشه هست. حالا این یک بیان دیگری دارد بماند، ولی در این تحلیل که ما میگیم باید به اضافه ذات واجب معدات باشد، شرایط باشد تا این معلول تحقق پیدا کند، ذات واجب به تنهایی مستلزم این نیست. چون مستلزم نیست این وجوب بالقیاس نمیشه، امکان بالقیاس میشه. بله این هم یه مطلب. مطلب دیگری این که ما وقتی مقایسه میکنیم چیزی را با چیز دیگری و میخوام بگیم که آیا این تقدم زمانی دارد یا نه، فاصله زمانی دارد با اون یا ندارد، از چند حال خارج نیست. یا اینه که هر دو زمانی هستن، یا یکیشون زمانی هستن یا هیچ کدوم زمانی نیستن. اگه ما دو چیز را با هم مقایسه کنیم که هیچ کدوم در ظرف زمان موجود نیستن، یعنی ظرفشون فراتر از ظرف زمان، دهری و سرمدی است، اونجا میشه بگن که کدوم تقدم زمانی بر دیگری دارد؟ معنا به زمانی نیست اونجا تا بگن این تقدم دارد در زمان یا تأخر دارد در زمان. بنابراین فرض این که بگیم ذات واجب نسبت به مجردات تام آیا تقدم زمانی دارد یا ندارد، اصلا فرض غلطی، سوالش غلط. زمانی نیست تا بگیم تقدمی دارد اونجا یا تأخر. اگه هر دو زمانی باشند خب خیلی روشنه، هر دو متصف میشن به تقدم و تأخر. پدر رو با پسر بگیم تا پدر تقدم زمانی دارد بر پسر، پسر تأخری زمانی دارد از پدر. مشکل اونجاست که ما یه شیء زمانی را به شیء غیر زمانی بسنجیم. اونجا بخوام بگیم کدام تقدم زمانی دارد بر دیگری، آیا این فرض صحیحیست یا نیست؟ خدای متعال موجودیست بی زمان، خارج از ظرف زمان، فراتر از ظرف زمان، با این موجود زمانی میخوایم بسنجیم، بگیم خدا تقدم زمانی دارد بر این شی، این صحیح هست این سوال یا نیست؟ این موجود تأخر زمانی دارد از واجب. اگر چنین فرضی صحیح باشد، این همون اضافه است که قائم به طرف این است. این اضافه دو حکم را دارد به لحاظ تعلقش به این موجود زمانی یک حکمی دارد به لحاظ انتصابش ارتباطش با اون موجود زمانی حکم دیگری دارد. و این همین است که از اون کلامی که از اصولوژی ها نقل کردن خود ایشون اشاره ای کردن، این استفاده میشه این مطلب با اون اینه که این ممکن موجود، این موجود زمانی است، اما نمیشه بگن که ذات واجب در زمان او را آفرید. باید بگن این موجود چیزی را آفرید که زمانی است. یعنی نمیشه بگن خدا این موجود امروزی را، خدا در امروز آفرید، آفریدن او در امروز نیست. انتصابی که به او دارد زمان ندارد، او ظرف زمان نیست. اونجا باید بگیم چیزی را آفرید که در این امروز است. این رابطه مثل این میمونه، مثل یک فرض کنید تنابی میمونه که یک سرش در عالم زمان است، یک سرش در عالم دهره. از اون جهتی که در عالم زمان است متصف به زمانیت میشه، از اون جهتی که انتصاب به موجود غیر زمانی داره زمانی نیست. یه رابطه ایست بین دو عالمی که زمانی و غیر زمانی است، از این جهت به کلا طرفه متصف به زمان نمیتونه بشه. از اون جهتی که انتصاب به ذات واجب داره منسلخ از زمان است. اون وقت وقتی میگیم ایشون که میفرمایند اضافه‌ای که انتصاب به ذات واجب دارد در جل از این که در زمان باشد یا در یک زمانی نباشد، این صحیحه. یعنی در هیچ وقت در زمان نیست. ایجاد واجب از اون جهتی که انتصاب به او دارد اصلا در ظرف زمان نیست، هیچ وقت نیست. این موجود است، این مخلوق است که در ظرف زمان واقع میشه و اونم در یک قطعه از زمان. و این لازمش انفکاک نیست. اینجور نیست که وقتی گفتیم این موجود در این زمان موجود است یعنی از ذات واجب انفکاک. اگر هر دو در عمود زمان باشند و فاصله ای باشه این انفکاکه. این سر خط هست، اون این سر خط هست، بینشون فاصله هست. اما اگر یکی در امتداد زمان خط نیست اصلا، اون محیط هست بر همه، هر جا باشد او احاطه داره برش، زمانش کم باشه یا زیاد، در سر خط باشه یا وسط یا آخر. احاطه ذات واجب، مقارنت واجب با موجودات در زمان نیست، در امتداد زمان نیست. تا اینکه بگیم خدا در این زمان هست، این موجودش هم در این زمان هست، خدا در زمان نیست، او احاطه دارد بر همه ازمنه، ولذا هر چیزی در هر زمانی هست اندالله حاضر است. چطور میشه با اینکه این موجود اصلا معدوم شده الان نیست دیگه، ولی میگیم اندالله حاضر است؟ یعنی چی؟ ما که میگیم نیست یعنی غایب است از ما، یعنی در امتداد زمان، در این جزء زمان نیست، نه نسبت به هیچ موجود دیگری حضور ندارد. اون موجودی که محیط بر همه چیز است، در همه ظرف زمان ها و مکان ها بر همه چیز احاطه دارد. اینه که اون عبارت معروف لیس عند الله صباح ولا مسا، خدا صبح و شب نداره، صبح و شب مال ماست. ما میتونیم از همدیگه غایب باشیم یا حضور داشته باشیم، اما هیچ چیزی از خدای متعال غایب نیست. پس این معناش نیست که اگر گفتیم یک موجودی در یک ظرف زمانی خاصی موجود است، در ظرف زمانی دیگری موجود نیست، با خدا فاصله داشته باشه، بین او و خدا جدایی افتاده باشه. بین او و خدا جدایی نمیفته، خدا اینجا همه جا هست برای سری. اگر خدا هم یه موجود زمانی بود، وقتی در یک زمان بود در یک زمان دیگری نبود فاصله میفته، ولی او موجود زمانی نیست، او محیط بر جمعی از من است. این است که این فرض که گفته میشه که عالم اگه در یک زمان خاصی باشد نه در یک زمان دیگری، لازم است که انفکاک معلول از علت بشه، اصلا این فرض غلطی است. عالم چه حادث باشد چه قدیم، چه عمرش یک لحظه باشد چه بی‌نهایت، هیچ وقت انفکاک از خدا نداره. آیا کدام است؟ اون دلیل دیگری میخواد. این که معلول از علت انفکاک پیدا نمی‌کند دلیل این نیست که عالم قدیم است. مگه انفکاک در زمانه؟ مگه اتصال در زمان است؟ مقارنت مگه مقارنت زمانی است؟ تا اگه در زمان همه زمان ها نباشد بگیم انفکاک زمانی حاصل شده.
اصلا مقارنت زمانی نیست تا اینکه بگیم آیا در زمان انفکاک حاصل شده یا نشده. به هر حال در اولا در اضافه باید دقت بشه که آیا امر عینی هست یا نه، آیا امکان بالقیاس به هیچ وجه میشه امر عینی دانست یا نه. نظر ما در هر دوتا منفی است، اضافه مطلق و امر عینی نیست، امکان بالقیاس هم چون مشتمل بر اضافه است اون هم مطلقا به هیچ وجه عینیت ندارد، قائم به نظر ناظر است، لحاظ کننده است. بنابراین ممکن است ناظری بیاد ذات واجب تبارک و تعالی رو با یک موجودی فهم بزنجد، کما اینکه با واجب آخری لحاظ میکند. ما میگیم واجب دیگر مفروضی اگر باشد امکان بالقیاس خواهد بود. امکان بالقیاس ما لحاظ میکنیم به چیزی که ممتنع الوجوده و در این حال حکم میکنیم، بس که به لحاظ ما داریم. این تابع واقعیت خارجی و عینی نیست، فرض ماست. اگر فرض کنیم ذات واجب باشد و فقط این موجود، هیچ چی دیگه نباشد، آیا این رابطه چه رابطه ایست؟ طبق اون نظر که ذات واجب را ما به عنوان یک جزء از علت تامه در نظر میگیریم، یعنی شرایط و معدات برای تحقق معلولات مادی قائل میشیم، میتونیم بگیم رابطه شو امکان بالقیاس. صلی الله علی محمد و آل طاهر.